أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خلق فرد خب دیشب درباره اهمیت شناختن آقا امام زمان علیه السلام و ارتباط با او و تنظیم رابطه با او سخن گفتیم. امشب به غیبت حضرت و دلایل غیبت حضرت می‌پردازیم. خب شخصیتی با این عظمت که خلیفت الله هست، این مدار انسان باید تأمل کنه روی این تعابیر، مظهر خداوند هست، یعنی خالق یکتا، کمال مطلق، الله تبارک و تعالی، که خالق و کل شیء هست، مثل اعلای خودش، مظهر خودش رو بیش از 1170 سال هست که در انتظار ما قرار داده. او امام زمان ماست، مثل زمان امیرالمومنین که مردم امیرالمومنین در اون زمان امامشون بود، یا مردم دوران سایر ائمه، ایشون هم امام زمان ماست و ما نسبت به ایشون در قیامت مسئول خواهیم بود و این بزرگترین پرسش روز قیامت هست. خب این آقا الان چرا غایب هست؟ بذار باید فکر بکنیم راجع به این الان چرا ایشون غایب هست، چرا در بین ما نیست. این به خاطر ضعف ما شیعیان هست. خداوند امام زمان رو برای غیبت خلق نکرده، برای اینکه ما ازش محروم باشیم خلق نکرده، اما امام بودنش در اجتماع شرایطی داره که با شرایط پیامبر فرق میکنه. پیامبر شرط بودنش در جامعه شرط خاصی نیست، در بدترین شرایط خداوند تبارک و تعالی پیامبران رو مبعوث میکرد و اونها در بین مردم میرفتند و دین خدا رو تبلیغ میکردند. پیامبر همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود طبیب دوار به طبه بود، یعنی در شهرهای مختلف میگشت، مردم رو دعوت به دین حق میکرد. او ناز مردم رو میکشه، گاهی وقتا کتک شدید میخورد پیامبر، تا جایی که دندان مبارکشون شکست، برای هدایت یک انسان. گاهی وقتا مثل نوح 950 سال تبلیغ میکردند که یک عده محدود، بسیار بسیار محدودی، کمتر از 100 نفر به او ایمان می آوردند. انقدر که تعدادی سواری کشتی بشند و جزء نجات یافتگان باشن. اما امام این گونه نیست. امام مجری احکام پیامبر هست، مجری قرآن هست. یعنی مقام امامت بالاتر از مقام نبوت هست. خداوند سالها بعد از اینکه ابراهیم رو به مقام نبوت رساند، اینی جائل و کل ناسه اماما، تازه فرمود من تو رو امام هم قرار دادم. امام یعنی یک رهبری که مردم باید تابع او باشند و حاکم اسلامی هست. مقام امامت مقام اطاعت هست، یعنی انسان باید از او در تمام شؤون زندگی خودش اطاعت بکنه. خب این هم زوری نمیشه. مردم چه میخواستند و چه نمیخواستند، پیامبر میرفت به سراغشون و تبلیغ دین میکرد. اما امام این گونه نیست. امام مقامش چون مقام اطاعته و مردم مختار آفریده شدن، باید مردم خودشون از روی میل و رغبت به سراغ امام برن و با او بیعت بکنن. وقتی که علی علیه السلام رو پیامبر معرفی کرد، وظیفش رو انجام داد و اون معرفی متخصص معصوم بعد از خودش هستش. اما مردم بعد از پیامبر دور علی رو خالی نگه داشتن، نرفتن به سراغش، از او تبعیت نکردند. خودش فرمود ارتد در ناس بعد النبی الا الثلاث، در بعضی جا داریم که الا السبع، جز 3 نفر یا 7 نفر بقیه از دین خارج شدن، علی رو رها کردن. خب حضرت هم که نمیتونه خودش رو تحمیل به مردم کنه. البته رفت در خونه اصحاب. یکی از صحنه های تلخ زندگی امیرالمومنین همین صحنه هست که مجبور بود که شبها یا بعضی روزها به سراغ اصحاب بره و بیعتی رو که اونها با حضرت کرده بودند یادآوری کنه. بالای 100,000 نفر با حضرت بیعت کردند، اما بعد از پیامبر وقتی حضرت به سراغ اصحاب خاص پیامبر میرفت، میگفت ما یادمون نمیاد با تو بیعت کردیم، من کی با تو بیعت کردم، یادم رفته. خیلی صحنه تلخیه. معاویه بعدها این رو خیلی نیش میزنه به امیرالمومنین. تو نامش میگه که تو زدت رو سوار یک الاغی میکردی و دست حسنین رو میگرفتی، میرفتی در خونه اصحاب و به اونها میگفتی که با تو باشند، ولی هیچ کس به سراغ تو نیامد. چقدر حضرت زهرا تلاش کرد که این بیعت رو یاد مردم بیاندازه، ولی خیلی قربته این، خیلی مظلومیت هست. هیچ کس به سراغ علی نیومد. علی هم همونطور که در نهج البلاغه می‌فرماید که اگر انسان یار داشته باشه که قیام به دین خدا بکنه، و اگر یار نداشته باشه اوستسلم فعراه، یه جا بشینه تسلیم بشه. نمیتونه امام زور بگه مردم که آیا به زور شمشیر بیاد از من بیعت بکنی. امام مقام نازه، یعنی دیگران باید بیان نازشو بکشن، باید بیان به سراغش بگن تو چون متخصص معصوم هست همه بهش نیازه. الان پزشکا میان میرن در خونه مردم، آی مردم هر که مریضه بیاد ما مداواش بکنیم، یا مردم میرن التماس میکنن و نوبت میگیرن. بله، مردم میرن به سراغ متخصصین. متخصص که در خونه ها دوره گردی نمیکنه پاشو بیاد بره هر کس به تخصص من احتیاج داره بیاد سراغ من. به حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که چرا حضرت دست به شمشیر نمیبره، علی دست به شمشیر نمیبره برای گرفتن حقش؟ دست به شمشیر بردن امام برای گرفتن حقش یعنی چی؟ یعنی تحمیل خودش به مردم دیگه ها. یه موقع از همه مردم دنبال او هستن، یه قدرتی نمیذاره، مثل زمان سید الشهدا علیه السلام. خیلی ها امامو میخواستن و یه قدرت هایی نمیذاشتن. اونایی هم که میخواستن دو جور بودن، بعضی ها ادعا میکردن فقط که بیشترین افراد بودن، بعضی ها صادق بودن که به حد اقل هم رسیدن در کربلا. حضرت زهرا چی جواب میده؟ فرمود که مگر نشنیدی از پیامبر که امام مثل الکعبه، یعطا ولا یعطی، مثل کعبه میمونه امام که مردم به سراغ کعبه میرن، او به سراغ مردم نمیاد. کعبه در جای خودش هست، مردم باید برن اونجا خودشون رو برسونن و عبادتشون رو بکنن. امام در مقامی هستش که اگر مردم به او احتیاج دارن باید خودشون به سراغ امام برن و با امام بیعت بکنن و او رو حاکم خودشون قرار بدن. امام مشروعیت داره ولی برای حاکمیت مشروعیت کافی نیست. چی احتیاج هست؟ مقبولیت هم کافیه، باید مقبولیت مردمی داشته باشه، مردم باید بخوان این امام رو. خب اینطور نشد. تا کی؟ تا زمان بعد از کشته شدن عثمان که همه مردم ریختن و حضرت فرمود در نهج البلاغه لولا حضور الحاضر. همه حاضر شدن، تو طوری که انقدر جمعیت ریخ به در خانه من، ترسیدم حسنین بمیره زیر دست پای مردم. خب این فوج جمعیت فرمود حجت بر من تمامه. باز میگه در نهج البلاغه حجت خدا بر من تمام شد که من این مسئولیت رو قبول کنم، و الا به اندازه آب بینی یک بوز هم برای من این مقام ارزشی نداره. این متخصص معصوم هست که به این مقام ارزش میده، و الا صرف خلیفه رسول خدا بودن و جای پیغمبر نشستن بدون صلاحیت مقامی نیست، یه غصب یک جاست. مقام چه ذاتاً ارزشی نداره. مقام یادتون باشه گفتیم جزء کمالات حیوانی هست، جزء کمالات انسانی که نیست. رئیس بودن، مقام داشتن، اگر از این مقام انسانیتی ایجاد بشه، دعوتی به دین ایجاد بشه، مردم به حق نزدیک بشن، این مقام میشه مقام چی؟ مقام الهی. خب حضرت علی تا اون موقع تو خونه نشست 25 سال، بعد مسئولیت و مردم به گردنش انداختن. تا اون موقعی که گردنش بود حق رو ادا کرد. 3 جنگ با خود مسلمون ها داشت. خیلی عجیبه این، خیلی عجیبه، باید تأمل کرد تو اینا. 3 جنگ نه با کفار، با خود مسلمین داشت، با اصحاب پیغمبر، قاسطین، ناکسین، مارقین، با کسایی که همه ادعا میکردن مسلمان هستن، زن پیامبر، اصحاب خاص پیامبر، اصحاب ویژه پیامبر. معاویه که از کتاب وحی بود و مارقین که نهروانی ها بودند و کسانی که به قول معروف اهل نماز شب و تهجد و روزه های طولانی و آدم های اینجوری بودند. تو خود جامعه اسلامی خب بعد مردم اونطور که باید از حضرت علی پیروی نکردن. فهمود والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. به خدا دل میمیره و قصه همه وجود انسان رو فرا میگیره از این که میبینه اصحاب معاویه اینقدر تو باطلشون محکمن و شما شیعیان اینقدر تو حقتون سست و ضعیفید. بهتون میگم جنگ کنید، تابستون میگید گرمه، زمستون میگید که فصل کشت و برداشته. خدا منو بکشه بدتر از من رو به شما بده و یا شما رو بکشه بهتر از شما رو به من بده. قاتلکم الله، نفرین میکنه، اینقدر اذیتش کردن. خب کار به یه جایی میرسه که از همین معارقین یک کسی میاد حضرت رو در شب 19 ماه مبارک رمضان به شهادت میرسونه. نوبت امام حسن میشه و نوبت امام حسن که میشه دیگه اصحاب به راحتی مردم تن به پیروی از امام حسن نمیدن، امام متخصص معصوم رو پیروی نمی کنن. خیلی عجیب بوده ذائقه این مردم و معاویه رو ترجیح میدن به متخصص معصوم در نهایت به خاطر دنیا. به قول امام امت سلام الله علیه، فرمود شکستی که شیعیان و دوستان امام حسن به او دادن دشمنان ندادن. در جریان منزل حضرت زهرا علی میفرماید که وقتی که اون رئیس حمله کننده ها رو زمین میزنه میشینه رو سینش و دستشو میذاره رو بینیش، این کار نمادین حضرت میکنه. وقتی اون رو میزنه زمین دستشو میذاره رو بینیش یعنی چی؟ یعنی چی؟ کس جرئت نکرد بیاد جلو وقتی حضرت این کارو کرد. یعنی چی این کار کرد حضرت؟ یعنی که من اگه میخواستم شما رو بکشم میتونستم بکشم شما رو، عددی نبودید که. علی یه نفری هست که در نهروال یک نفره به 12,000 نفر حمله میکنه، یک تنه. این که دیگه چند تا آدم ضعیف که کاری نمیتونستم بکنن. حضرت میخواد بگه من اگه شما رو بکشم فایده ای برای من نداره، تا وقتی مردم منو نخوان من با زورم حالا اینا رو بکشم. کسی از من تبعیت نمیکنه. اگه مسئله زوری باشه، شمشیر باشه، خب بیا الان من اینو زدم زمین میتونم بکشمش. ولی مسئله من با این حل نمیشه. مشکل من اونی که زهرا رو به کشتن میده، اونی که تناب گردن من میندازه، اونی که منو میکشه مسجد، اونی که بلا سر من میاره، ضعف قدرت نظامی نیستش. من زورم خب زیاده، میتونم پس همه اینو بر بیام. مشکل من است مردم هنوز خودشون رو برای پذیرایی از متخصص معصوم آماده نکردن. در زمان امام مجتبی علیه السلام همینطور، زمان سید الشهدا حجت به امام حسین تمام میشه، چون مردم ظاهرا چندین هزار نامه تا 18,000 نامه هم ذکر کردن نوشتن و گفتن که ما از تو تبعیت میکنیم بیا. حتی وقتی مسلم ابن عقیل رو به کوفه میفرسته، مسلم باز نامه مینویسه بیا، میگه اومدن با من بیعت کردن، راست میگم بیا. مصیبت بعد از نامه نوشتن شروع میشه که ابن زیاد وارد کوفه میشه و اینها میترسند و فرار میکنن. امام حسین هم باز در واقع شیعیان کشتن. شما در زیارت عاشورا وقتی داری لعن میکنی، تمام کسایی که داری لعن میکنی کافر نیستن هیچ کدومشون، همشون شیعیان و مسلمان ها هستن. فلعن الله امتن سمعن، فلعن الله در ذات وارث، فلعن الله امتن اسرجت و الزمت، همه اینه امام حسین رو دوست داشتن. یعنی شما که داری لعنت میکنی یه کافر رو لعنت نمیکنی تو زیارت عاشورا، هر که داری لعنت میکنی کیا داری لعنت میکنی؟ شیعیان و مسلمان ها رو داری لعنت میکنی که امامش رو تنها گذاشتن به خاطر دنیا. لیما یه دونه کافر دارید تو زیارت عاشورا ببینید؟ آیدها مثلا مسیحی بودن، یهودی بودن، نه همین مسلمان هایی بودن که امامشون رو تنها گذاشتن. خب دوی زمان امام سجاد اوضاع خیلی بدتر شد. امام سجاد یه جمله عجیبی داره، میگه که اگر پیامبر و خدا، چون خدا خیلی سفارش کرد به مودت ذی القربی، ما چندین آیه داریم که براتون خوندم روی آیاتشون. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، چندین آیه در مودت فی القربا آمده. پیامبر چقدر سفارش کرده راجع به حضرت زهرا، جدا سفارش کرده راجع به ائمه، جدا سفارش کرده راجع به اهل بیت، خیلی سفارش کرده. امام سجاد می‌فرماید پیامبر این همه سفارش کرده به ما، اگر به جای این همه سفارش میگفت مردم اهل بیت من رو تا اونجایی که میتونید اذیت بکنید، ظلم بکنید بهشون، به اینها رحم نکنید، بیشتر از این جنایتایی که در حق ما کردن دیگه نمیتونستم بکنم. خیلی عجیبه این داستان که امام سجاد میفرماد میگه این همه پیغمبر سفارش کرده، اگر به جای این سفارش میکرد که ما رو بکشن و ظلم کنن و اذیت بکنن، بیشتر از اینی که کردن نمیتونستم بکنم. خدا حق نداره این امت رو لعنت بکنه؟ این امام سجاد علیه السلام 35 سال قربت، بعدم شهادت، یعنی همشون شهید شدن. الان یه ذره فکر میکنه امام متخصص معصوم، مردم واحد سر میبرن میکشن، یه جوری اصلا داستانش خیلی عجیبه. امام باقر علیه السلام همینطور، امام صادق علیه السلام. امام صادق 4000 شاگرد ذکر شده داره، ولی 4000 شاگرد 20 تا بسیجی به قول خودشون درش نیستن، 20 نفر پا به رکاب دست به شمشیر نداره از بین اینها. یکی مرد جنگی به هست 100000، خیلی مهمه. امام کاظم که بنده خدا 7 سال تا 14 سال در زندان به سر برده، شما تصور کردن تو جامعه ما بگم مثلا امام خمینی کردن زندان، امام اصلا خندمون میگیره، مثلا میگم امام خمینی کردن زندان، مردم اینجا میگفتن اگه امام نیاد دونم مسلسلا بیرون میاد، چیکار میکنیم چیکار میکنیم. اینجوری از امام استقبال کردن، اونجوری هم بدرقه کردن، اونجوری هم اطاعت کردن ازش. درود بر ملت شریف ایران. شما فکر کنید مثلا رهبر انقلاب رو مثلا گرفتن انسان زندان، کسی جیر این کارو دارن؟ آره، کسی مخیلش هم نمیاد بخواد همچه غلطی بکنه. ده ها میلیون فدایی داره، صف محکم در مقابل همه دنیا ایستادن. وقتی میگه ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، راست میگم، واقعا راست میگم، صادق. اینا کسایی هستن که شهید واقعی هستن ولو تو رخت خواب بمیرن. اینا کسایی هستن که تو رخت خواب بمیرن، خداوند اجر حضور در چادر امام زمان براشون مینویسه. اینقدر ایمان. آقا خیلی خنده داره، مسخره است. امام کاظم علیه السلام، خلیفت الله، مسئله اعلا، 7 سال تو زندان بوده، هیچ صداش در نیامده. تازه 7 سال ما کمترش رو میگیم دیگه، تا 14 سال ذکر کردن. امام رضا علیه السلام، ببین شما چقدر داستان عجیبه. میان مدینه، حضرت رو برمیدارن، تبعیدش میکنن توس، خراسان. بعدها که خانواده امام میان به کمک حضرت، مثل شاه چراغ، احمد ابن موسی، محمد برادرشون، عرض کنم خدمتتون که خیلی از اصحاب میان، حضرت معصومه میاد، همه رو تو راه قتل عام میکنن، قل و قمع میکنن. از راه‌های مختلف اینا میان، اونا تو شیراز قلقم میشن، به شهادت میرسن. چه تعدادی از بچهای مصعب جعفر، برادر امام رضا و فامیلای حضرت به شهادت رسیدن. از معصومیات اکثر یاراشو تو صابه میکشن، چند نفر میمونن. غالبا از نقاط مختلف که آمدن به سمت ایران، به سمت امام رضا کشته شدن، خود حضرت هم میکشن. امام جواد بنده خدا تو جوانی کشتنش، امام هادی علیه السلام، امام عسکری، امام هادی، امام عسکری، اصلا بهشون میگن عسکریه. این یعنی اینا اصلا تو پادگان نظامی محبوس بودن، کسی جرئت نمی‌کرد به اینا نزدیک بشه. خود امام زمان تولدش مخفیانه است، بارداریش مخفیانه است، مخفیانه تو ترس به دنیا میاد و 5 سال هم مخفی نگهش میدارن. بعد از امام عسکری رو 29 سالگی به شهادت میرسونن، حضرت چند دقیقه فقط میتونه بیاد. یعنی یه طوری هست که جعفر کذاب که برادر امام عسکری هست ادعای امامت میکنه که امام زمان علیه السلام میاد جلوشون میگیره، میگیره و خودش کار قسل و کفن و دفن رو انجام میده، نمازش هم میخونه و فرار. زیارتنامه میخونیم چی؟ به همین صورتی که من میگم ها، میخونه فرار، دفن میکنه و فرار. السلام علیک یا خائفاً، چی بگیم؟ ای خائف ترسان، ای خائف مراقب، خائفاً یترقب، فرار میکنه. همیشه هم مراقب بود نکشنش. به امام صادق گفتن چرا فرار میکنه؟ گفت میکشتنش، اینا مثل بقیه میکشتن. مگه امام زمان بقیه ائمه فرق میکرد؟ اونم میکشتن. خب این ترس تا الان تو امام زمان هست. یعنی حاکمیت جهانی به گونه‌ای بوده که اگر امام زمان ظهور میکرده میکشتنش. امام زمان کسی رو نداشته که بخواد در مقابل وقتی ظهور کنه بیاد، مردم پا کارش بایستن. دینداری های مردم هم دینداری های درست حسابی نبوده که. یه نمازی، یه روزه، یه عزاداری هم میکنم، اما جیگر درخ برخورد با استکبار و شاه و ارتش و نمیدونم آمریکا و اسرائیل و استکبار رو نداشتن. 69 سال غیبت میکنه که خبری نمیشه. 100 سال بعد از غیبت هم یه نامه مینویسه که به شیخ مفید که اگر شیعیان من، که دعاشون هم میکنه شیعیان رو، نفرین هم نمیکنه حضرت، که خداوند اونها رو در همین کتاب آشتی، من دیگه 2 جا آوردم کتاب آشتی با امام زمان، اینجا براتون بخونم، در بهار الاموال جلد 53 صفحه 177 هم هست. اگر شیعیان ما که خداوند بر انجام طاعت موفقشان بداره، ببین دعاشون میکنه، 2 تا ایراد میگیره ازشون. در وفا کردن به عهد ما همدل بودن. یعنی 2 تا ضعف داره شیعه، یکی وفادار نیست، یکی هم چی؟ همدل نیست. مبارکی ملاقات ما از آنها به تأخیر نمیافتاد. اینجوری هم که عقب بیفته ما حتما می اومدیم. و سعادت دیدار همراه با معرفت ما به سوی آنها می شتافت. یعنی با عجله من ظهور می کردم، پس ما را از آنها پوشیده نمی دارد مگر همون چیزهایی که از آنها به ما می رسد و ما دوست نداریم و از آنها انتظار نداریم. همین کارهای ما، رفتارهای ما، عدم آمادگی ما، عدم همدلی ما. این خیلی مهمه که ما خوب همدل نیستیم برای امام زمان و وفادار هم نیستیم. البته الحمدلله الان مردم دارن این صفت رو یواش یواش پیدا میکنن، نسبت به نائب امام زمان این صفت رو پیدا کردن. امام خمینی فرمود من شب خواب دیدم که نقشه ایران آتش زدن، با عبا نقشه رو خاموش کردم و فهمیدم میتونم ایران رو نجات بدم، اما تنهایی باید این کارو کنم. وقتی میگه تنهایی، یعنی همون تنهاییه که بقیه ائمه هم چیه داشتن. خیلی از بزرگان ما، نه همشون، خیلی از بزرگان و علما از حوزه های علمی بگیر تا دانشگاهی ها و بقیه مردم، دنبال امام راه نیفتادن. وقتی امام قیام کرد 15 خرداد، یه دفعه قیام کرد، یه دفعه قیام اونجوری، خیلی شما یه چیزی میگین، ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنوی، یه نفر یه روحانی توی قم یه دفعه علیه نظام استکبار جهانی قیام بکنه بدون اینکه هیچ کس رو داشته باشه، حتی اکثر هم لباسی های خودش هم کمکش نیستن. این چه پشتوانه‌ای داشته، چه ایمانی داشته، پشتش به کجا گرم بوده؟ دی داستانش رو شما 10 بار شنیدید توی این سالهای بعد انقلاب، ولی هر چقدر آدم میشنوه تازگی داره. یه همش هی آدم فکر میکنه عظمت 15 خرداد، عظمت این دوران مقدس، دوران انقلاب، دوران بعد از انقلاب، هر چی آدم فکر میکنه همش معجزه است، تمامش معجزه است. خب 15 خرداد امام رو گرفتن، تبعید کردن، تمام شد. اون 15,000 نفر مردم تهران و برامیل و شهرره بوده، تعداد زیادش رو کشتن و مجروح کردن، تموم شد. دوباره شاه اومد و حاکم شد و آمریکا اومد، اسرائیل اومد، ابرقدرت‌ها اومدن، کشور رسید به جایی که به قول خودشون جزیره ثبات آمریکا بود. جالب اینجاست که آخرین آماری که خودشون میدن در سفارت آمریکا میگن ایران به قدری الان آمادگی داره و جزیره ثبات شده و هیچ خطری درش وجود نداره که ما تا 10 سال آینده برآوردمون این است که در ایران هیچ اتفاقی نمیفته. خوب دقت کنید، این تا 10 سال آینده اتفاق نمیفته. همون سالی که این گزارش رو میدن که ایران تا 10 سال دیگه اتفاق درش نمیفته، یه دفعه 19 دی 56 اون وزیر احمق زمان شاه یک مقاله در روزنامه اطلاعات علیه امام میزنه. مردم، مثلا اون مردمی که سالها شاه روشون کار کرده، هیچی اصلا باورش نمیشد که یه دفعه اصلا توی قم یه دفعه مردم قیام بکنن، بعد به شهادت برسن، تبریزی ها شروع کنن، اونا انقلاب بشه، تهرانی ها به سبب تبریزی ها بیرن، یه دفعه بشه همه جای کشور، یه دفعه بشه این دوتا صفت یه دفعه تو سال 56 ایجاد شد تو مردم. مردم هم همدل شدن، هم وفادار شدن نسبت به امام، هم همگی آمدن وسط گفتن یا مرگ یا خمینی، هم وایستادن جلوی شاه، کشته دادن 70-80 هزار کشته دادن، اما وایستادن. کم نیست. شما تصور کنید الان من میگم خودم، خب ما بچگی رفتیم جبهه، ما نوجوان بودیم خودمون رفتیم جبهه، سالها تو جبهه جنگیدیم، تو عملیات ها بودیم، ولی وقتی من یه دفعه یادم میفته که یه زن بچه نوزادش رو بغل کنه پاشه بره جلوی گلوله سربازای شاه وایسه مرگ بر شاه بگه، که با جسه بزنن مادر رو، بزنن بچه رو، بزنن، اصلا خودم خجالت میکشم بگم من رزمنده بودم. خانم ها، پیر مرد هامون، پیر زن هامون، زن های جوانمون، بچه هامون و جوان هامون، ماشاءالله به این مردم، درود بر این مردم. خب این مردم انقدر الهی شدن که امام فرمود اینها از مردم زمان حجاز در عهد رسول الله و در مردم عراق در عهد امیرالمومنین بالاتر هستن. دیگه حالا ما در مورد ایرانی ها خیلی روایت داریم، من یه بخشی رو اصلا در کتاب آشتی با ما زمان اختصاص دادم به مردم ایران، اهمیت مردم ایران، عظمت مردم ایران، اینقدر این مردم بزرگ هستن. خب حالا این مردم یک مأموریت بزرگ داره و این هستش که همین همدلی و وفاداری رو ضمن اینکه در خودشون نسبت به امام زمان ایجاد میکنن، همون کاری که نسبت به امام و جانشین امام کردن، همون وفاداری و همدلی رو باید در سطح بین الملل برای کی ایجاد بکنن؟ برای امام زمان. چه امام زمان امام کیه؟ امام همه جهان هستش. اونجا برای امام خوب بریم در یک کشور ایران بود، خب استانداردش درست بود، خدا هم به همون حرفی که امام زمان زد وفا کرد. یعنی امام زمان میگفت اصلا دیدار ما عقب نمیفته و تأخیر نمیفته، اگه شما وفادار و همدل باشید دیدار مردم ایران هم با نائب امام زمان به تأخیر نیفتاد. خدا من بلافاصله امام رو داد، بعدش هم مردم رهبر انقلاب رو الحمدلله داشتن و تو این 20 و چند سال فهمیدن که اگر ولایت فقیه رو نداشتن این مملکت از افغانستان فعلی و جاهای دیگه هم خیلی بدتر میشد. یک سکاندار امین و قدرتمند برای کشتی انقلاب، کشتی ایران، بلکه الان خیلی از کشورهای دنیا، من همین کشورهای اروپایی که رفته بودم، سنی های اونجا، دراویش سنی اونجا، جلسه با دراویش داشتیم ما، به ما میگفتن شما چرا انقدر ضعیف هستید در مقابل امام خامنه ای؟ شما چرا به امام خمینی بود؟ امام خمینی چرا بهشون نمیده امام خامنه ای؟ شما باید خیلی محکمتر باشید. اونا به ما میگفتن. علمای اونجا که علمای اهل سنت بودن که اینا مثلا در حجاز و در نمیدونم مصر و در تونس و در کشورهای اسلامی درس خونده بودن، من برای اینها درس داشتم، بحث داشتم، به ما میگفتن که ما نگران ایران هستیم. همه آرزوشون، همه عشقشون ایران بود. اینها تبریز همون چشم امیدشون. اونا خیلی راحت مثل لبنانی ها، مثل اونها، مثل خیلی جاهای دیگه همه میگن امام خامنه ای. اینقدر مردم وفادار خوب رهبری شده که نه فقط در ایران، در جهان همه بهش اعتماد دارن و دوستش دارن. خبرنگار ما به خبرنگار آمریکایی گفته بود که ما جورج بوش و سایر رهبران دنیا رو وقتی اخبار میگیم قیافشون رو عکسشون رو میذاریم، شما چرا تو اخبارات خودتون هیچ وقت عکس رهبر ما رو نمیذارید؟ گفت ما اصلا دستور داریم نذاریم، چون انقدر ایشون جذابیت داره که همین دیدنش و عکساش و فیلماش مردم رو به سمت اسلام میکشونه. پوتین رئیس جمهور روسیه وقتی آمده بود اینجا به آقای احمدی نژاد گفت من مسیح رو ملاقات کردم. خب مردم وفادار و خوبی هستن، قدر رهبرشون هم میدونن، قدر امامشون هم میدونن. ولی کافی نیست، امام زمان امام زمانه، باید در دنیا وفاداری و همدلی ایجاد بشه. در دنیایی که الان شما ببینید هزاران کانال ماهواره‌ای علیه اسلام، علیه شیعه، علیه انقلاب، علیه ولایت فقیه داره کار میکنه، ده ها کانال داره تو همین تهران خودمون مسیحیت و بهائیت و وهابیت و ادیان دیگر رو داره تبلیغ میکنه. یه احمقی توی این کانال MTA العربیه من میدیدم اونجا، اصلا عکسش رو میذارن اونجا، نشون میده عکسش رو، آدرس شبکه هم که دادم بهتون، نوشته حضرت مسیح و مهدی موعود، آقای فلانی، آدمی رو بردن اونجا، هندی هم هستش، سالن خیلی بزرگ چند هزار نفری هست اونجا، نماز جمعه میخونه و لحظه به لحظه فیلمش رو نشون میده، همه باش بیعت میکنند و من هم مسیح هم مهدی موعود من هستم. یه شبکه کانال ماهواره‌ای فقط خطبه های ایشون و سخنرانی های ایشون و فضائل ایشون و اینا داره برای مردم تبلیغ و دنیا. توی همچین وضعیتی ما باید فضع تبلیغاتیمون رو تو دنیا اونقدر قوی کنیم، و ما نمیتونیم اگه داخل خودمون رو قوی کنیم، اونقدر قوی بکنیم که این موج برسه، موج تشیع، موج اسلام حق، موج اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، برسه به همه نقاط دنیا. الحمدلله الانم من اونجا خیلی لذت می‌بردم، چون خیلی قربت کشیدم اونجا. بعد یه وقتی میمدم میزدم میدم کانال مثلا شبکه خبر خودمون بود اخبار رو میگو، آدم لذت می‌برد اونجا. شبکه یکمون، شبکه دومون، شبکه قرآنمون، جامع جممون، شبکه العالممون، پرستیویمون، شبکه کوثرمون بود اونجا، آدم کیف میکرد، احساس افتخار و عزت بهش دست میداد. ولی خب حالا این چند شبکه در مقابل نزدیک به 17-18 هزار شبکه دارن کار میکنن، حالا 5-6 تا شبکه ما، درست حقه، حق همیشه توانش از باطل بیشتر هستش، ولی خب حالا ما باید کار کنیم، زحمت باید بکشیم. بعد اولا همونطور مقام معظم رهبری گفت وعده الهی خیلی نزدیکه و فقط تقوای شما جوانها، خودسازی شماها اون وعده رو نزدیکتر میکنه. انسان هر چقدر خودش رو برای ملاقات امام زمانش بیشتر آماده بکنه، این وعده تحقق بیشتری پیدا میکنه. با امید این کار رو باید بکنه. امام جواد علیه السلام فرمود وقت تعیین نکنید، چون دلها وقتی وقت میذارید خیلی ها دل سرد میشن، اما هی بگید چقدر نزدیکه، ما اقربه، ما اسرعه، چقدر نزدیکه، چقدر سریعه، همینجوری هی به همدیگه دلداری بدید و تا این باعث میشه دلهاتون به هم نزدیک بشه، واقعا هم حضرت با این آمادگی ها و شوق شما ظهورش هم نزدیکتر میشه. هر چقدر انسان شوق بیشتری داشته باشه خودش رو آماده تر میکنه، اصلا زندگیش رو بر اساس ظهور امام زمان مهیا میکنه، برنامه ریزی میکنه. و این خودش وقتی امام زمان میره تعداد زیادی از شیعیان اشتیاق دارن، خودشون رو آماده کردن، فعالیت های مختلفی دارن، تلاش های مختلفی دارن میکنن، میدونه شیعیان پاکار و دست به شمشیر و بسیجی داره، این قطعا به ظهور نزدیکتر خواهد کرد ما رو. بیشترین کسی که در این کشور این حالت رو در ما ایجاد کرد امام امت سلام الله علیه هست، که یکی دو جمله من از ایشون بخونم خیلی مهم است. ایشون می فهمد نوید می دهم که به خواست خدای بزرگ آتیه درخشان نزدیکی در انتظار ملل مظلوم است. نوید می دهم. امام هیچ وقت مبالغه نمی کرد تو صحبتاش، نه نعوذ بالله دروغ می گفت و نه چی، حتی مبالغه هم نمی کرد. من مژده می دم به شما، مژده داشته باشید. خدای تبارک و تعالی به مستضعفان وعده پیروزی داده است. به نمونه های پیروزی مستضعفان یکی بعد از دیگری پیدا می شود. این دو تا جمله هستش از ایشون. و جمله سومشون فهم ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. و یک جمله دیگری داره ایشون، براتون بخونم. انقلاب اسلام ایران با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است و انشاءالله با گسترش آن قدرت‌های شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد. ببینید الان وضعیت اروپا و آمریکا چجوری شده، چقدر اسرائیل، آمریکا، اروپا به انزوا کشیده شدن تو دنیا. و حکومت مستضعفان برپا و زمینه برای حکومت جهانی مهدی آخرالزمان از جلال تعالی فرجه الشریف. مهیا خواهد شد. هان ای مستضعفان جهان، بر مستکبران آدم خار بشورید و حق خود را از آنان بگیرید که خداوند با شماست و وعده او تخلف ناپذیر است. همین چیزی که دائما این دو سال اخیر مقام معظم رهبری داره هی میگه تو اکثر سخنرانی‌هاش، ایشون داره میگه وعده الهی نزدیکه. الان در پیچ مهم تاریخ قرار دادیم، وعده الهی نزدیکه، وعده الهی نزدیکه. همینطور که دائما ایشون داره همینجور ادامه میده، ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می‌بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امید بخش آتی روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می‌نماید. اینش خیلی قشنگ است. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان. خب جملات دیگری هم داره که من الان انشاءالله میذارم برای جلسه بعد، چون سوالم داریم ببینم سوالات چی هستش. همون اگر عدل حقیقی در قیامت تحقق مییابد، چه ضرورتی برای برپای حکومت عدل حضرت است؟ ببین حکومت عدل حضرت یه حکومت زمانیه، مربوط به دوران خودشه. املا الله به الارض عدلا و قسطا کما مل عد ظلما و جورا. ولی در طول تاریخ که حضرت نمیتونه بیاد عدل و نسبت به تمام گذشته تاریخ استیفا بکنه. عدل در قیامت مربوط به همه تاریخ بشریته، ولی این عدلی که حضرت میاره عدل نسبی هست، مربوط به زمان خودشون و آیندهشون. فهمیدن چرا انتظار افضل اعمال است در حالی که نماز و بقیه اعمال فعل ایجابی است، ولی انتظار در ظاهر فعل سلبی و کاری نکرده است؟ نه انتظار غلطه. انتظار فقط همین نشستن انتظار باشه که این کار هیچه، در واقع هیچ کاری. انتظار یعنی شما اگه مثلا الان باباتون میخواد از مکه بیاد، انتظار داری؟ چجوری انتظار داری؟ مرخصی میگیری، کارا رو انجام میدی، خونه رو آماده میکنی، گوسفندت رو میگیری آماده میکنی، پرچمت رو میزنی، فرودگاه میری منتظرش میشی تا بیاد. انتظار یه عمل فعاله، برای همین افضل الاعمال انتظار رو فعال. یعنی عمله، یه کار عملیاتیه. انتظار یعنی که همه فضای بیرونی رو آماده کنید با دو تا چیز، ایجاد همدلی و ایجاد چی؟ وفاداری. این یه عمل ایجابیه، وفادار کردن مردم به حضرت با آموزش، تبلیغ، شناسایی امام هستش و کار عملیاتی هست. انتظار کار سلبی نیست. این حرف فرقه حجتیه و سایر فرقه ها هم حرف بسیار بدی هست، همونطور که توضیح هم دادم که فعالیت های ما و هر کار اصلاحی در زمان ظهور حضرت، چون حضرت قراره بیاد، ما نباید کار اصلاحی بکنیم تا زمین پر از ظلم بشه. ظلم الان همه جا هست، به قول حضرت آیت الله بهجت رحمت الله تعالی، فهمون در کدوم خونه ما هست الان ظلم وجود نداره؟ ظلم همه جا پر شده، همه جای دنیا پر از ظلمه. اون ظلم یه ظلم نسبی هستش و الا حضرت اگر بخواد بیاد، چون بعضی از روایات داریم میگن که حکومت قبل از حکومت امام زمان نباید بشه، حکومت اسلامی نباید تشکیل بشه، اینا دروغه. اون که گفتن تشکیل نشه به اسم مهدویت نباید تشکیل بشه. مثل اینه که الان تو همین نمونه که الان براتون گفتم یا بعضی از کشورها مثل سودان چند تا مهدی داشتن، الان هم هنوزم المهدی دارن. یادتون باشه فرمانده های سودان و حاکمانشون چی خطاب میکردن؟ صادق المهدی، یادتون هست؟ همین الان هم تلویزیون آقای نشونش میدن. عمرالبشیر قبل از عمرالبشیر کی بود؟ صادق المهدی بود، قبلش بازم مهدی داشتن. این حکومت به اسم مهدی غلطه و الا امام زمان برای کی میخواد بیاد وقتی که کسی پیروش نیست؟ وقتی همدلی و وفاداری خودش داره شرط معین میکنه، نامه نوشته، سند زده، مردم باید همدل نسبت به من بشن و وفادار نسبت به من بشن تا من بیام. امام یه لشکر میخواد، یه پایگاه بزرگ جهانی میخواد که بتونه در مقابل استکبار با اراده مردم و خواست مردم حکومت بکنه، مردم بخوانش. ولی امام که نمیتونه بیاد زوری خودش رو تحمیل مردم کنه، با قدرت غیبی نمیدونم مستکبرا رو بکشه. مستکبرا هم اختیار دارن، اختیار رو از اونام نباید سلب بشه، مردم باید خودشون بخوان. این حرفا حرفای بی ربطی هستش. یه سوال کردن در مورد بحث سوریه که حالا ان شاء الله اینو می‌ذاریم برای جلسات آخر، ان شاء الله توضیح می‌داد به حوادث سوریه و ارتباطش با ظهور امام زمان و مسائل اینجوری خدمتتون خواهیم داد. خب بس دیگه، ان شاء الله بقیه بحث بمونه برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.